میشه ازش توقع داشت که چون این کاری را انجام بده علوم انسانی را اسلامی کنه؟ اشاره کردم برخی از حوزویان ما اساسا فهم روشنی از علوم انسانی ندارن. در برنامه درسی حوزه حتی دو واحد انسان شناسی هم نداریم آقای دکتر.
درست.
این نقصی البته در دانشگاه هم نداریم دو انسان شناسی ناظر به علوم انسانی، که دو واحد که متوجه انسان قرآن چه انسانی است در کنار سایر انسان شناسی ها. خب آیت الله مصباح این ضعف ها رو در دو ساختار مهم آموزشی کشور کشف کرد، فهمید، تجربه زیسته داشت، آمد ساختار آموزشی و برنامه درسی دیگری رو تعریف کرد که خریجین اون هم آشنای با اسلام، معارف قرآن، معارف عقلی اسلام باشند و هم آشنای با علوم انسانی و متخصص در یکی از حوزه‌های علوم انسانی باشند. طبیعتاً میتوان از اینها انتظار داشت که تحولی انجام بدن، تحولی ایجاد کنن و معتقدم ساختار نظام آموزشی حوزه و دانشگاه هم باید تحول بنیادینی در این حوزه در این مسیر داشته باشه که بتوانیم به این هدف بزرگ انقلاب اسلامی انشاءالله دست پیدا کنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر شریفی. ما با توجه اینکه در بخش پایانی برنامه امروز هم قرار داریم و به جهت مناسبت ایام سالگرد ارتحال آیت الله مصباح به این بحث داریم میپردازیم، در خدمت آقای دکتر مصباح باشیم و همین مسئله رو که به شکل عملی حضرت آیت الله مصباح چه تحولاتی رو در عرصه علوم انسانی برداشتن و اون ایده جدی که ایشون دنبال میکرد بحث علوم انسانی اسلامی به شکل میدانی جناب آیت الله مصباح رحمت الله علیه چه کارهایی رو انجام دادن غیر از این مواردی که جناب آقای دکتر شریفی اشاره کردن.
بله، نکات خیلی خوب و جامعی رو مطرح فرمودن آقای شریفی. من شاید اگر بخوام چیزی اضافه کنم به فرمایشات ایشون، میتونم به این نکته اشاره کنم که بعد از انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها، ستاد انقلاب فرهنگی بنا شد که برنامه ریزی کنن برای بازگشایی دانشگاه ها به شکلی که در تراز جمهوری اسلامی باشه، با اون مشکلاتی که در زمان قبل از اون بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل ستادهای جنگ در دانشگاه ها و تسخیر دانشگاه ها به وسیله گروهک های مارکسیستی و اینها بود، از اون حالت خارج بشه و به یه شکل علمی در بیاد، به شکل یک مراکز علمی. خب بعد از اینکه اونها برنامه‌ریزی هایی کردن و تصمیم گرفتن که دانشگاه ها رو باز کنن، حضرت امام فرمودن که دانشگاه ها رو باز کنید اما در رشته های علوم انسانی دستتون رو دراز کنید پیش حوزه های علمیه. که ستاد انقلاب فرهنگی اعضاشون اومدن خدمت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه و عرض حال کردن و اونجا هم کار رو احاله دادن به آیت الله مصباح که ما غیر از ایشون فعلا کسی رو نداریم که این کار رو بتونه انجام بده. آیت الله مصباح هم با تشکیل دفتر همکاری حوزه دانشگاه یک طرحی رو ریختن که حدود 15 ماه مرحله اولش رو طراحی کردن که اساس این برنامه تعامل بین حوزه و دانشگاه بود. یعنی حدود 100 نفر از تاپ‌ترین صاحب نظران علوم انسانی در 5 رشته‌ای که تعیین شده بود با تعدادی از شاگردان آیت الله مصباح بنا بود که این برنامه رو به پیش ببرن. خب در طی این یک سال و نیمی که این برنامه اجرا شد، محتوا و روش کار این بود که صاحب نظران دانشگاهی نظرات غربی رو مطرح میکردن در اون علم و آیت الله مصباح تمام این جلسات رو که هر روز اختصاص داشت به یکی از این گروه ها، آیت الله مصباح در تمام این گروه ها شرکت میکردن و تمام این جلسات گاهی 4 ساعت 5 ساعت طول میکشید. آیت الله مصباح میشستن و تمام اینها رو گوش میکردن و بعد یک جمع‌بندی میکردن از نگاه اسلامی، نقادی میکردن و نکاتشون رو میفرمودن. این برخورد علمی با یک به اصطلاح متخصصین و صاحب نظرانی که گاهی 100% جهت مخالف داشتن، بعضی از اینا مارکسیست بودن، رسما مارکسیست بودن، ولی ایشون میشستن و گوش میکردن، احترام میگذاشتن بهشون، پذیرایی میکردن ازشون و نهایتا با بیان علمی اونها رو نقادی میکردن. خب این روش و منش ایشون، اهمیت دادن به علم و عالم و جدی گرفتن نظریات رقیب، یک روشی بود که اگر امروز هم ما به اون پایبند باشیم، بخش مهمی از موانع بر سر راه این پیش برده این ایده برطرف میشه و البته طرفینی باید باشه دیگه. در اون جلسات به نحوی پیش رفته بود که وقتی حالا به دلیل مشکلاتی که پیش آمد و موانعی که ایجاد شد این برنامه نیمه کاره به پایان رسید، بعضی از اساتید شرکت کننده توی این دوره ها واقعا گریه میکردن که چرا مثلا این دوره تمام شده و این ادامه پیدا نکرد. این ارتباط عاطفی بر اساس یک تعامل علمی و منصفانه با مخالف یک روشی بود که آیت الله مصباح در پیش گرفتن و این میتونست خیلی تأثیرگذار باشه. این رو مقایسه کنید با بعضی از برخوردهایی که از دو طرف احیانا میشه که اصلا طرف رو آدم حساب نمی کنند یا توجه نمی کنند و حالا به تناسب نظریاتی که هست اون رو محکوم میکنند یا بایکوت میکنند. خب به این شکل طبیعی است که هر کسی حرف خودشو میزنه و
خروجی اون بحث نخواهش،
بله، با هم دیگه تعاملی صورت نمیگیره و اصلاحی صورت نمیگیره. این یکی از نکات برجسته بود که توی روش آیت الله مصباح وجود داشت، علاوه بر نکاتی که جای شریفی اشاره فرموده. در این فرصت کوتاهی که باقی مونده من یه نکته دیگر هم اشاره بکنم و اون نگاه استراتژی که آیت الله مصباح بود. ایشون برای هر کاری یک برنامه کوتاه مدت، یک برنامه میان مدت و یک برنامه بلند مدت طراحی میکردن برای رسیدن به اون هدفی که در نظر میگرفتن. اشاره فرمودن به طرح ولایت. خب این مجموعه طرح ولایت و مبانی اندیشه اسلامی در واقع یک برنامه کوتاه مدت در مسیر رسیدن به اون هدفی که طراحی کرده بودن. در کنار این یک برنامه بلند مدت همیشون طراحی کردن که میگفتن شاید چند نسل طول بکشه تا به نتیجه برسه، ولی از اون هم غافل نمیشدن و این به تعبیری صبر استراتژیکی که در کارهای علمی ایشون داشتن و به کارهای دم دستی و زود بازده اکتفا نمیکردن، این یکی از نکات به اصطلاح قابل توجه بود که در موفقیت ایشون تأثیر داشت.
خیلی ممنونم جناب دکتر مصباح. در برنامه امروز نقد و نظر، دومین برنامه‌ای که اختصاص دادیم به علوم انسانی اسلامی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، با حضور دو تن از کارشناسان محترم، حجت الاسلام دکتر علی مصباح و حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی، به بحث علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح و در ادامه آسیب شناسی این مسئله اشاره کردیم. یاد و نام حضرت آیت الله مصباح رو گرامی می‌داریم و انشاءالله همه ما بتوانیم این مسیر رو تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام ادامه بدیم و بتوانیم اهداف بلند انقلاب اسلامی رو محقق کنیم. تشکر میکنم از کارشناسان محترم جناب دکتر مصباح، جناب دکتر شریفی در برنامه امروز نقد و نظر و از اینکه مباحث بسیار خوبی رو در تبیین دیدگاه آیت الله مصباح یزدی در باب علوم انسانی اسلامی مطرح کردید. از شما شنوندگان محترم هم که برنامه امروز ما رو دنبال کردید و مباحث خوب اساتید محترم رو در باب علوم انسانی اسلامی شنیدید تشکر میکنم و تا فرصت آینده که با موضوع دیگری در خدمت شما خواهیم بود، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در داز دیار علامه برفت، آن زیور هر دفتر و هر نامه برد، گفتم که مگر شرح غمش بنویسم، گوشم ز سر از شکستن خامه برد، گوشم ز سر از شکستن خامه برد، گفتم که مگر شرح غمش بنویسم، گوشم ز سر از شکستن خامه برد، گوشم ز سر از شکستن خامه برد.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
آن عهد که در روز ازل می‌بستیم، با لطف خدا ز داغ شیطان رستیم،
آن عهد که در روز ازل می بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم، روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم، روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم،
آن عهد که در روز ازل می‌بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم،
شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست، شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست، در فتنه دوباره کربلا گشت، ولی این بار دگر امام حق تنها نیست،
این بار دگر امام حق تنها نیست، این بار دگر امام حق تنها نیست، این بار دگر امام حق تنها نیست.
بعد از ظهر شما بخیر هموطنان گرامی، عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی عزیزان شنونده هستیم. اما سه‌شنبه نهم دی ماه هست و سال روز حضور دشمن شکن و با بصیرت مردم در راهپیمایی بزرگ نهم دی ماه در سال 1388، سالی که جریان فتنه اتفاق افتاد و نهم دی ماه چشم فتنه و فتنه‌گر کور شد و دشمنان خارجی ناامید شدند، با آمدن مردم در صحنه نهم دی ماه نماد وحدت ایرانیان در مقابل دشمن بود. نهم دی ماه نشون داد قدرت حضور وحدت آفرین مردم عزیز ایران اسلامی را.
آمد بر خصم ستم پیشه، از دین و عدالت گفت با وسعت اندیشه.
بله، تجمع بزرگ داشته حماسه یوم الله 9 دی امروز در سراسر کشور، همچنین تهران در میدان آینی امام حسین علیه السلام هم برگزار شد تا یاد بشه یک بار دیگر از حضور دشمن شکن مردم در 9 دی ماه سال 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 17 تا 31 سوره مبارکه توبه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
مشركان که به صراحت بر کفر خیش گواهی میدهند حق ندارند مساجد خدا را تعمیر کنند. آنان کارهایشان به خاطر بی ایمانی تباه شده است و در آتش جاودان خواهند بود.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین.
مساجد خدا را تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و نماز را به پا داشته زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسند. امید است که آنان از ره یافتگان باشند.
اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین.
آیا آبرسانی به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را همانند عمل کسی چون علی ابن ابی طالب قرار داده اید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ این دو نزد خدا یکسان نیست و خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خیش جهاد کردند، بزرگترین درجه را نزد خداوند دارند و اینان همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خیش و باغهایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آن نعمت‌هایی جاودانه دارند. آنان تا ابد در آنجا جاودانند. همانا نزد خداوند پاداشی بزرگ است.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دادند، ولایت آنان را نپذیرید و کسانی از شما که دوستی و ولایت آنان را بپذیرند، آنان ستمگرانند.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و ثروت‌هایی که جمع کرده اید و تجارتی که از کسادی آن بیم دارید و خانه‌هایی که به آنها دلخوش کرده اید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، پس منتظر باشید تا خداوند فرمان قهر خیش را به اجرا درآورد و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند. خداوند در مواضع بسیاری شما را یاری کرده است و در روز حنین نیز شما را یاری کرد، آنگاه که فراوانی لشکرتان شما را به غرور و اعجاب واداشت، ولی این فزونی نفرات هیچ سودی برای شما نداشت و زمین با همه گستردگیش بر شما تنگ آمد. پس شما پشت به دشمن فرار کردید. سپس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد و سپاهیانی فرستاد که شما آنان را ندیدید و کافران را عذاب کرد و این کیفر کافران است. سپس خداوند بعد از آن فرار لطف خود را به هر که بخواهد برمی گرداند و توبه فراریان را می پذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
ای کسانی که ایمان آورده اید، قطعا مشرکان پلید و ناپاکند، پس بعد از این سال نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر به خاطر راندن کفار و قطع داد و ستد از فقر و تنگ دستی می ترسید، پس به زودی خداوند اگر بخواهد از فضل خیش شما را بی نیاز خواهد کرد. قطعا خداوند آگاه و حکیم است.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده اند حرام نمی شمرند و به دین حق گردن نمی نهند بجنگید تا با خاری و ذلت به دست خود جزیه بپردازند.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون.
و یهودیان می گفتند
عزیر پسر خداست
و نصارا می گفتند
مسیح پسر خداست.
این سخنیست باطل که به زبانشان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد که می گفتند فرشتگان دختران خدا هستند، خدا آنان را بکشد، چگونه از حق روی گردان می شوند؟ اهل کتاب دانشمندان و راهبان خود و مسیح فرزند مریم را به جای خداوند به خدایی گرفتند، در حالی که دستور نداشتند جز خدای یکتا را که معبودی جز او نیست بپرستند. خداوند از هر چه برای او شریک میپندارند منزه است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز.